بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه مجله خبری تحلیلی رویداد شروع شد. سلام، سلام میکنم دوباره به روی ماه شمایی که حالا از طریق شبکه رادیوی گفتگو میهمان مجله خبری تحلیلی رویداد هستید. امروز در نخستین روز هفته سوم فروردین ماه، در 21 روز فروردین ماه 1400 در خدمت شما هستیم. 12:01:16 است. اینجا رویداد. این الکلی که من توی استودیوی خودمون هم دارم میبینم نشون از این میده که کرونا روز به روز داره خطرناکتر میشه، اتفاقی که امروز هم انشاءالله در مجله خبری تحلیلی رویداد دربارش صحبت میکنیم. اما هیچ چیز به اندازه مراقبت خود ما نمیتونه جلوی کرونا رو بگیره. ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اتفاقاتی که حتما بهترین راه برای مقابله با این ویروس منحوس کرونا است. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه رویداد به این سامانه پیامکی ارسال بکنید. و البته 162 همراه همیشگی سازمان صدا و سیما و برنامه‌های صدا و سیماست که شما میتونید هر نظری، نقدی، پیشنهادی، چیزی داشتین درباره برنامه‌های مختلف مثل برنامه ما با سامانه 162 و همکاران ما در این سامانه در میون بگذارید. اگه قصد دارید برنامه رویداد رو به طور زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه توی اوقات فراغتتون باشین، یا اینکه اگه دلتون خواست که از آرشیو برنامه‌های قبلی رویداد استفاده بکنید، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از سارنمای رادیو گفتگو دریافت بکنید و همراه همیشگی رادیو گفتگو بشید. راستی توی نرم افزار ایران صدا میتونید تو بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر هم بفرمایید و نظراتتون رو درباره برنامه اونجا برای ما بنویسید. اما بریم سراغ خبرهایی که امروز در 21 فروردین ماه قرار دربارش با شما گفتگو بکنیم. پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین. سردرگمی مردم در ثبت اطلاعات در سامانه املاک. تعطیلی فراگیر در اصناف و نحوه نظارت بر آن. جزئیات خبر آزاد شدن نفتکش کره جنوبی. عزم نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از ستاد مقابله با کرونا. و تصمیمات ستاد انتخابات در شرایط قرمز شدن وضعیت شهرها در زمان انتخابات.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
بله، ایستگاه 1400 بسته ایست که ما در این ایستگاه درباره خبرها و صحبت‌های انتخاباتی با شما گفتگو می‌کنیم. جناب علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی در کنار ما هستند. آقا سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین خدمت شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. آقا ایستگاه 1400 امروز رو آغاز میکنیم، خدمت شما ایم قربان.
سلامت باشید. داشتم در فضای مجازی این حالا شرکت ها و سامانه های داده کاوی رو میدیدم. یک موضوع خیلی جالبی رو حالا به چشمم خورد که فکر میکنم که بد نباشه که برای شنوندگان از برنامه بگن. یکی از همین جاهایی که بحث حوزه دادکاوی اطلاعات در خصوص موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کار پژوهشی و کار دیتا ماینینگ انجام میده، یک گزارش منتشر کرده، گفته 54% از داده هایی که در فضای مجازی این روزها داره میگذره علی‌رغم تخریب های شدید ضد انقلاب و عناصری که حالا دنبال این هستن که انتخابات در اون کشور ما کم رنگ باشه، نشون میده که 54% از این داده ها شامل رویکرد مثبت کاربرها در حوزه انتخابات هست و این رویکرد مثبت رو اینجوری تعبیر کرده که این کاربرها نسبت به انتخابات علی‌رغم تمام تبلیغات منفی که رسانه های مجازی انجام میدن، به خصوص این روزها این حالا شبکه اجتماعی صوت محور که لاب هاست داره روش انجام میشه، میخوان در انتخابات شرکت بکنن و نگاهشون به تأثیر رأیشون در اداره کشور هست که موضوع بسیار مهمی هستش. این خیلی واقعا جالب بود برای من که در این فضا با توجه به اینکه الان واقعا ما تحت یک بمباران رسانه‌ای هستیم ضد ارزش‌ها و ضد حالا مفاهیم و فرهنگ و حوزه اجتماعمون، اما مردم از ما کم کم به اون هوشیاری لازم دارن میرسن و البته این هوشیاری همیشه در مردم ما وجود داشته، همونطور که در سالهای قبل هم دیدیم. اما یک نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره این هستش که ما مثل خیلی از کشورهای حالا پیشرفته نباید اجازه بدیم که فضای مجازی در داخل کشورمون بستر تبلیغات زیست و تبلیغات از زیست حالا کسانی باشه که مثلا دستشون به خون 17,000 نفر از مردم کشور ما آلوده است، مثل منافقین یا تروریست ها یا کشورهایی که از تحریم های دارویی هم حالا اینجا دریغ نکردن و شدیدترین تحریم های ضد انسانی و ضد بشری و ضد ما داشتن، شاهدیم که پشت سر خیلی از این گروه های ضد انقلاب و گروه های معاند با نظام و حتی ایران قرار گرفتن و دارن هزینه میکنن که مردم مایوس بشن، از آیندهشون حضایف و وارونه نشون بدن و اونها رو حالا ترغیب بکنن که در این انتخابات دیگه سرنوشت حداقل 85 میلیون نفر آدم و حتی میتونه برای سالهای طولانی تأثیر داشته باشه تلاش میکنن که مردم به سمت این موضوع حرکت نکنن. البته نکته آخری که حالا اینجا خدمتتون دارم، چون که فرصتمون هم محدود هست، این هستش که هر چقدر جلوتر میریم نسبت به خیلی از مسائل داره روشنگری های زیادی انجام میشه. من دیروز داشتم باز چک میکردم این گروه های مردمی رو که در شبکه های اجتماعی هست و صفحات حالا اینستاگرامی رو دیدم که خیلی از مردم دارن نسبت به تأثیر انتخابات در زندگی، در آینده، در تمدن سازی که قرار انشالله انجام بدن همین مردم برای سالهای آینده و انشالله در واسه همین موضوعات و مفاهیم هویتی ملی و دینی ما هست، خیلی دارن به این سمت حرکت میکنن و این نشان از هوشیاری و آگاهی مردم ما داره.
بله همینطوره. حالا یه چیزی من اضافه کنم آقای آلوداد به فرمایش شما، فکر میکنم که آخر هفته قبل بود که خبر آمد که فیسبوک نزدیک به 300 تا اکانت و حساب کاربری فیسبوک رو که اتفاقا مباحث و مطالبی درباره ایران در واقع تولید میکردن رو بسته. اتفاقا این حساب ها حساب هایی بود که به شدت ضد انقلاب هم بودن و به شدت فضاهای محتواهای ضد نظام رو پیگیری میکردن. حالا دلیلش چی بوده؟ فیسبوک اعلام کرده که این 300 تا حسابی که ما بستیم تماما مربوط به یکی دو تا آی پی بوده و روی یکی دو تا سیستم در واقع اینها داشتن تولید محتوا میکردن، در واقع یکی دو نفر بودن جای 300-400 نفر. حالا همه اینها هم آی پی ها رو که ردیابی کردن رسیدن به کشور آلبانی. یعنی دقیقاً نکته‌ای که شما فرمودید، بله، یعنی در واقع منافقین کوردلی که حالا چند سالی هست که خیلی خوب متمرکز شدن روی فضای شبکه‌های اجتماعی، یک نفری دارن جای 300 نفر کار میکنن و حتی انقدر شرایط عجیب غریب میشه که خود فیسبوک جلوشون رو میگیره. یه چیز عجیبیه.
یه چیزی در تکمیل صحبت شما بگم، این که الان فقط منافقین در آلبانی نیستن که این گونه از ربات و بات و از حساب‌های متعدد کاربری، حتی حساب‌هایی که شاید خیلی عادی باشه، مثلا طرف خودش هندونه فروش حتی ممکنه اینجا توی توییتر و اینستاگرام یا یه شخصی که عادی داره زندگی میکنه و حالا یک اعتراضی داره مثلا نسبت به این مسائل، حتی در این پوشش ها میان، حتی در پوشش مذهبی هم خیلی وقتا من دیدم
از سر همه جوره دارن
افراد میان، منافقن دیگه، اسم منافقن چیزی که نیست و معکوس نشون میده. اما خب نکته جالب اینجاست که مردم از ما هوشیار هستن نسبت به اینکه پیام های رسانه‌ای رو دارن تحلیل میکنن. البته ما باید تلاش بکنیم که سواد، مهارت و تربیت رسانه‌ای در سطح کشور ما، در سطح مدیران، مسئولان و مردم بیشتر تقویت بشه و همه مردم از ما یک روزی برسه که اینقدر هوشیارانه به عنوان مخاطب فعال و مخاطب اثرگذار و تاثیرناپذیر از این طرز زیست بکنن که دیگه نیازی به خیلی از مسائل مثلا سلبی در این فضا نباشه. و انشالله که به زودی هم این حکمرانی رسانه‌ای و سایبری مستقل کشور ما مثل کشورهای آمریکا، کره جنوبی، ترکیه، آلمان و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، انشالله ما یه حکمرانی وجودی هم انشالله داخل کشور ما راه بیفته و شاهد قطع دست منافقین از این فضا باشه.
انشاءالله بتونیم درباره همین موضوع اخیری که شما فرمودیم در قسمت‌های بعدی صحبت بکنیم با هم دیگه، یعنی حکمرانی مستقل رسانه‌ای. خیلی متشکرم از شما جناب آقای آل داوود، شما رو به خدا می‌سپارم. برقرار باشید. خداحافظ.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
حرف‌های ترسناکی از طرف مسئولین محترم و آقایون محترم پزشکان و کادر درمانی درباره شرایط این روزهای کشور در موضوع کرونا به گوش میرسه. حرفایی که یه قدری خطرناکتر از همیشه است و البته ترسناکتر از همیشه. پر بودن بیمارستان‌ها در شهرهای مختلف، خستگی عجیب غریب کادر درمان به خاطر فشار عجیب غریب این روزهای اخیر و شرایطی که معلوم نیست که کرونا رو کی میخواد کنترل بکنه. این موضوع انقدر مهم هست که حالا در هر کدوم از بخشایی که خدمت شما هستم دربارش با شما گفتگو بکنم و خواهش بکنم که هر کدوم از ما به قدر بضاعت خودمون رعایت بکنیم دستورالعمل ها رو. باور بکنید همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم ماسک دارم خود من، یعنی دیگه ما خودمونم داریم در واقع دستورالعمل ها رو به بالاترین سطح ممکن، در حالی که هیچ کس هم دور و بر من نیست، من توی استودیو تنها هستم، اما بالاخره دارم رعایت میکنم. شما رو هم دعوت میکنم که حتما از ماسک استفاده بکنید، فاصله گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی رو رعایت بکنید که انشالله بتونیم زودتر از شر کرونا خلاص بشیم. خودمونیم، مسئولین که معلوم نیست موضعشون درباره کرونا چیه، ولی خودمون مراقب خودمون باشیم که انشالله درگیر ماجرای کرونا نشیم. وقت شما به خیر. 12:14:26 است که در کنار شما هستیم. یه اتفاقی که روزهای گذشته افتاد ماجرای آزاد شدن نفتکش خبرساز کره جنوبی بود که چند هفته پیش در خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی ایران توقیف شده بود. خبرگزاری رسمی کره جنوبی با استناد به بیانیه وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران نفتکش توقیف شده کره جنوبی را آزاد کرد. اما اینکه این خبر چه ابعادی داشته و جزئیاتش چیه موضوعیه که من قرار گفتگو بکنم دربارش با جناب شهریار حیدری، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. جناب حیدری سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرانقدر، در خدمت.
سلامت باشید. آقای حیدری ماجرا چی بود؟ چرا گرفتید؟ در واقع چرا ایران گرفت نفتکشو و چی شد که آزاد شد؟
خدمت عرض کنم که در 15 دی ماه 1399 کشتی کره جنوبی حامل 7200 تن مواد نفتی در جریان عبور از تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل رعایت نکردن شرایط زیست محیطی که برخلاف مقررات کنوانسیون دریا در واقع هست و باید کشید توقیف می شد، توقیف شد و نهایتا به بندر عباس هدایت شد و کار به مرحله اداری و قضایی در واقع در اون مرحله سه ماه طول کشید. ضمن این که در این جریان کره جنوبی خب در سطح وزارت خارجه مقاماتی به ایران آمدن، در این حال کره قطر به عنوان یک کشور واسط قرار داده بودند که زودتر این کشتی آزاد بشه. طبق کنوانسیون 1982 دریاها جمهوری اسلامی ایران یا هر کشوری که دارای ساحل هست باید در همون چارچوب یک قانون تنظیم کنه و این قانون پس از گذراندن از مجلس و تاییدیه نظام جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو کنوانسیون ابلاغ میشه. قوانین دریاها سطوح مختلفی داره. یکی از سطوحش نظارت کشوری دارای سواحل که باید کشورهای دیگه حتما اون کشتی باید با اطلاع اون کشور عبور بکنه، معموله مشخص بشه و همچنین استاندارد بودن کشتی هم مشخص بشه. در همین چارچوب جمهوری اسلامی ایران این کشتی توقیف کرد و روز گذشته جمعه ساعت 6 صبح وقت تهران کشتی در واقع با موافقت دادستان استان هرمزگان آزاد شد.
بله.
و در این حال این جزء مقررات و قوانین دریا هست، مسبوق به سابقه هست. بعضی از کشتی های ما در برخی از سوال کشورها چنین مشکلاتی داشتند، کشورهای دیگه هم در سوال ما همچون مشکلاتی داشتن، از جمله کشور بریتانیایی که قبل از اون توقیف شد. و این جزء قوانین و مقررات دریایی است. منتها خب بستابه‌های گسترده‌ای در این ارتباط داشت. در واقع باید بگیم حاشیه موضوع بود که کره جنوبی اعلام کرده بود که این کشتی استاندارد رعایت کرده، ولی احتمالاً به خاطر اینکه ایران فشار وارد کنه برای آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای کره جنوبی همچون تبعاتی داشت، ولی واقعیتش ارتباط مستقیم نداشت به این موضوع.
حالا آقای هدری،
مقررات فنی بود.
حالا آقای هدری، من داشتم خبرها رو که نگاه میکردم، عدم سوء سابقه ناخدای کشتی هم دخیل بوده در این که زودتر در واقع ما نمیدونستیم سوء سابقه تو ماجرای کاپیتان ها و ناخداها و کشتی و خلیج ها و اینا هم در واقع دخیل است. اما نکته دقیق شما فرمودید، خیلی ها این رو مربوط میدونن برای اینکه توافق کردن ایران و کره جنوبی بر سر آزادی 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران توی کره. یعنی در واقع ما یه زمزمه های شنیدیم که کره پذیرفته که پول ایران رو آزاد بکنه، ایران هم نفتکش رو آزاد کرده. این درست آقای حیدری؟
ببینید، قصداً چند ماه قبل از توقیف این کشتی رایزنی های ایران و کره جنوبی برای آزاد کردن 7 میلیارد بلوکه شده ایران در بانک ها شروع شده.
کره هم قبول نمی‌کرد.
کره اعلام کرد که بانک‌های کره جنوبی ارتباط مستقیم با بانک‌های آمریکایی دارند و تابع تا حدودی مقررات بانک‌های آمریکایی است و چون تحت فشار کشور آمریکاست ما باید وارد سازوکارهای دیگری شویم. بنابراین این ارتباط نداشته واقعیتش. این منتهی چون همزمان بود قاعدتاً تبعات داره. علاوه حال ما 7 میلیارد دلار الان در حال رایزنی با کره هستیم، هم در سطح در واقع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با رئیس کل بانک مرکزی وزارت خارجه صحبت‌های شده، در سطح دو کشور هم.
حالا الان چه خبره دقیقاً؟ الان دقیقاً به نتیجه جدیدی رسیدین؟
حالا تا حدودی کره جنوبی خودش یه سری سازوکارهای تعریف شده به ما داده که در همون چارچوب ایشالله کار داره پیش میره. من فکر میکنم ایشالله به زودی بخشی از این دارای ایران اونجا آزاد بشه.
پس فردا که قرار هست که نخست وزیر کره جنوبی بیاد ایران، هم احتمالاً مربوط به همین ماجرا هاست، درسته؟
یکی از موضوعاتش این است، بله، قاعدتاً صرفاً به خاطر نیست، اما این موضوع تأثیر میذاره در روابط دیپلماتیک دو کشور و اثرگذار هست. فلذا قاعدتاً وقتی که این موضوعات حادث میشه، رایزنی های سیاسی هم ایجاب میکنه که در سطوح مختلف این رفت آمد ادامه پیدا بکنه، ضمن اینکه یکی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران رابطه خوبی با این کشور در سطوح اقتصادی و سیاسی داشته است. ما رابطه خصمانه نداریم، اما واقعیتش بلوکه شدن این دارایی ایران یه مقداری خود روابط تا حدودی تنش‌زا کرده.
بله.
بیشتر برای ترمیم روابط، توسعه روابط و رایزنی برای موضوعات هست. خود کره جنوبی هم کشور کره تمایل داره برای آزاد کردن، ولی تحت تاثیر فشار بالاخره آمریکا واقعیتش تا الان نتونست.
خیلی خوب، خیلی متشکرم جناب آقای شهریار هیدری، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. شما رو به خدا میسپارم قربان.
خدا حافظ.
برقرار باشید یا علی.
تازه های خبر.
خلاصه گفتگوی من با آقای حیدری این بود که هرچند که در واقع مقامات رسمی دو کشور دقیق درباره این موضوع موضع گیری رسمی نکردن، اما آزاد شدن نفتکش با توافق احتمالی ایران و کره بر سر آزادسازی 7 میلیارد دلار ایران که در کره بلوکه شده و البته سفر قریب الوقوع نخست وزیر کره جنوبی به تهران، همین رو به هم ربط داشته احتمالاً، هرچند که در موضع گیری های رسمی مقامات دو کشور خیلی این موضوع رو ما نمیتونیم به طور صریح ببینیم، اما انگار که این همزمانی ها معنادار بوده. اما بریم سراغ خبرهای امروز. رئیس هیئت کشورمون در نشست کمیسیون مشترک برجام گفت لغو همه تحریم های آمریکا که در دوران رئیس جمهوری قبلی آن کشور وضع شده اند گام ضروری برای احیای برجام است. سید عباس عراقچی رئیس هیئت کشورمون در نشست ضمن تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تعاملات جدی گفت این امر منوط به مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرفهای مقابل است، در غیر این صورت دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت.
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران پس از پایان نشست 4 روزه کارشناسی و کمیسیون مشترک برجام گفت مسیر پیش رو مسیر مشکلی است.
قرار ما بر این شد که یک چند روزی رو هیئت‌ها به اصطلاح برگردن به پایتخت‌های خودشون برای رایزنی‌های بیشتر، برای مشورت‌های بیشتر، و بعد ما هفته آینده احتمالاً روز چهارشنبه مجدداً این نشست رو از سر خواهیم گرفت.
عراقچی با تاکید بر اینکه همه تحریم‌های در دوران ترامپ و تحریم‌های برجام باید برداشته شود گفت در این صورت خواسته‌های ما تامین خواهد شد و مسیر برای بازگشت به برجام باز می‌شود.
ما معتقدیم تمام تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه که توسط آمریکا اعمال شده باید بلافاصله برداشته شود و لازمه برگشتن به برجام برداشته شدن تحریم هاست. و این نه تنها موضع چین بوده، بلکه کشورهای دیگر از جمله آلمان و روسیه هم از این موضع حمایت می‌کنند.
رئیس هیئت ایرانی در نشست وین گفت تنها پس از راستی آزمایی لغو همه تحریم‌های آمریکا ایران آمادگی دارد تا اقدامات جبرانی را متوقف کرده و به اجرای کامل برجام بازگردد. رئیس هیئت ایران میگوید ایران محکم پشت نظرات خود ایستاده و این مذاکرات تا جایی که نظرات ایران تامین شود ادامه خواهد یافت. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه‌های نام.
بله، گزارش سرکار خانم کاظمی همکار ما رو شنیدید که از وین و محل برگزاری مذاکرات کمیسیون مشترک برجام برای شما خبر دادن. خبرگزاری کیودوی ژاپن هم درباره این مذاکرات اخیر گفته بود که ایران ظاهراً طرح پایان بازی رو پیشنهاد کرده. پایان بازی این است که همزمان با کل رفع کل تحریم ها و راستی آزمایی اون از سوی ایران در واقع امروز رفع تحریم ها صورت بگیرد و فردای اون روز هم ایران به تعهدات خودش برگرده. این چیزی است که خبرگزاری ژاپنی کیودو نوشته بود، اما اینکه چقدر دقیق هست و در واقع جزئیات دیگر ماجراهای نشست اخیر کمیسیون مشترک برجام چی بود، موضوعی است که قرار است درباره اون گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا کوهکن، کارشناس محترم روابط بین الملل. آقا سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی خوش آمدین قربان. آقا این ماجرایی که من الان از در واقع خبرگزاری کیودو خوندم درسته؟ ایران چنین چیزی رو پیشنهاد کرده یا نه؟
همین موضوع از مسئول تیم مذاکرات هم پرسیدن، پاسخ روشنی نداد و واقعیت اینه که پیشنهادی که ایران داده، حالا نه به این معنا که با فاصله خیلی کوتاه، اما تقریبا همین موضوع، یعنی صراحتاً اعلام شده که اگر غربی ها بپذیرن که تحریم ها رو بردارن، ما حاضریم که به تعهداتمون برگردیم. بعضی میگن اون راستی آزمایی که گفتیم در کوتاه مدت قابل انجامه. مدلی هم که مثال میزنن اینه که مثلا امروز تحریم ها لغو بشه، همین امروز یک قرارداد نفتی بسته بشه و بخشی از اون در واقع کارهای LC و این کارهای بانکیش همین امروز انجام بشه به این معنی راستی آزمایی و فردا هم ما شروع تعهداتمون رو استارت بزنیم. به این معنا در واقع روی کاغذ حداقل قابلیت انجام داره، ولی همه اینها منوط به اینه که آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن تحریم‌ها رو لغو کنن. یعنی سوال در مورد اراده ایران فعلا نیست، سوال در مورد اینه که آیا آمریکایی‌ها حاضرن تحریم‌ها رو لغو کنن یا نه.
این چیزی هم که از فهوای کلام مقامات مختلف کشورها بعد از این مذاکرات برمی آمد این بود که خیلی ظاهرا موافقت آمیز نبوده نشست، درست عرض میکنم؟
واقعیت اینه که حرف شما درسته. دلیلش هم اینه که ما اگر بر اساس منطق روابط بین الملل به موضوع نگاه بکنیم، از قبل هم امید زیادی برای انجامش نبود. ما متاسفانه در این زمینه نگاه های خاص سیاست داخلی رو داریم که تو سیاست خارجی داره در واقع تکرار میشه، حتی در واقع این رسانه ها هم کشیده، یعنی بعضی از اظهار نظرها رو مثلا تیکه تیکه ترجمه، حالا بعضیش که نمیخوام بگم مثلا اشتباهش کاری نداره، اونایی که درست ترجمه میکنن مثلا یه تیکه که دوست داره ترجمه میکنه میزنه. مثلا رابرت مالی نماینده آمریکایی‌ها گفت ما حاضریم در مورد تحریم ها این کار رو انجام بدیم، و بعدش در واقع با واقعیت زیاد همخوان نیست. واقعیت اینه که آمریکایی‌ها به نظر میرسه همچین اراده‌ای برای لغو تحریم ها ندارن. یه دفعه وزیر خارجه ما یه جایی گفته بود که آمریکایی‌ها به تحریم کردن و تحریم‌هاشون معتاد شدن، نمیتونن ازش دست بکشن. ظاهراً در مورد رژیم ایالات متحده واقعا همچین اتفاقی افتاده.
بله، ما هفته پیش آقای کوهکن توی برنامه با کانشانسان محترمی صحبت میکردیم، خیلی ها میگفتن که امریکا در واقع یه جورایی داره زمان رو میخره تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران فرا برسه و از این طریق بتونه یه قدری تأثیرگذار بشه در انتخابات ریاست جمهوری، و احتمالاً در واقع تو این یکی دو ماه دو سه ماهی که پیش روی ما هست خیلی نمیتونیم منتظر اتفاقات خیلی خوبی توی مذاکرات برجامی باشیم. این درسته به نظر شما؟
آمریکایی ها حالا اگر گفتم این رو بخوایم علمی نگاه بکنیم، یه ویژگی که داره اینه که خیلی از اینها تو آمریکا نوشته میشه و گفته میشه، طرحایی که از قبل وجود داشت و حالا بعضیا آگاهانه یا ناگاهانه به خاطر خیلی مسائل یا منافعشون نادیده میگرفتن، چیزای دیگه میگفتن، اونا صراحتا میگفتن، میگفتن که ما سر کار بیایم، یعنی همین بایدن که پیروز شد و تیمش، میگفتن سر کار بیایم با توجه شرایط، با توجه به مسائل داخلی خود آمریکا و با توجه به مسائل انتخابات ایران، زودترین زمانی که بشه صحبت جدی کرد سپتامبره. سپتامبر میشه شهریور ما،
یعنی دولت جدید ایران دیگه.
که دیگه در واقع هم بتونه مسائل داخلی نگاه کنه، دونم تو داخل هزار تا بحران داره، خب بتونه مسائل داخلی خودش رو سامان بده، هم از اون مهمتر این که کسی در ایران سر کار باشه که بالاخره حداقل 4 سال دیگه باشه، هیچ که با دولتی که داره میره توافق نمیکنه مگر اینکه اهداف دیگه ای داشته باشه. البته میگم توی پرانتز بگم یه مقداری الان این